ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی با رهبران چین، هند و وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. پدر شهریار براتنیا بازداشت پسرش در مرز بازرگان و انتقال او به زندان اوین را تایید کرد. و روز پنجشنبه دونالد ترامپ خود را به زندانی در ایالت جورجیا آمریکا تسلیم می کند. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. ابراهیم رئیسی که برای شرکت در نشست سران بریکس به آفریقای جنوبی رفته است، در حاشیه این نشست با رهبران چین، هند و وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های ایران تاکنون جزئیات این دیدارها و مسائل مطرح شده در این گفتگوها را اعلام نکردند. روز پنجشنبه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی میزبان نشست امسال اعلام کرد که درخواست عضویت ایران و 5 کشور دیگر در بریکس پذیرفته شده است. عضویت رسمی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آرژانتین، مصر و اتیوپی از اول ژانویه 2024 آغاز خواهد شد. در نشست سالانه رهبران کشورهای نوظهور اقتصادی بریکس بیش از 30 کشور خواهان عضویت در آن بودند، اما تنها درخواست 6 کشور با موافقت 5 عضو اصلی این نهاد، چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل پذیرفته شد. احمد براتنیا، پدر شهریار براتنیا، فعال سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا بازداشت و انتقال پسرش از ترکیه به ایران را تایید کرد و گفت او هم‌اکنون در زندان اوین است. به گفته وکیل شهریار براتنیا، او در اوائل مرداد ماه و پس از پایان مهلت قانونی اقامتش در ترکیه از طرف پلیس استانبول دستگیر و به کمپ پناهجویان در نزدیکی مرز ایران منتقل شده بود.
تمام اطلاعات سپاه شیراستان و پاس اصفهان، راتم کردستان، راتم رومی غربی، ماکو، بازرگان، تهران، الان تهران هم تا دیروز دیگه نهتن زده هستن در اطلاع بکن باباشون خلاخل مردش زندش نشون ما بده این بگه زنگ بزنه. دیروز نهتن زنگی زد نتونستم زیاد صحبت کنه، فقط بابا من تو بازداشتگاه اوینم.
صدای پدر شهریار براتنیا بود. به گفته آقای براتنیا، فعالیت‌های سیاسی شهریار در محدوده شبکه‌های اجتماعی بود و او از حقوق کارگران دفاع می‌کرد. خانواده آقای براتنیا در یاسوج زندگی می‌کنند. امروز پنجشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، خود را به زندانی در شهر اتلانتای ایالت جورجیا تسلیم می‌کند. آقای ترامپ پذیرفته است که 200,000 دلار وثیقه بپردازد و از نوشتن مطالب تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی خودداری کند. دونالد ترامپ و 17 تن از مقامات سابق دولتی، دستیاران و وکلای او متهم به برنامه‌ریزی برای تغییر نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت جورجیا هستند. چند تن از متهمان این پرونده در روزهای گذشته خود را به زندانی معرفی کردند و روز جمعه هم دیگر متهمان برای انجام کارهای اداری خود را به زندان معرفی خواهند کرد. پرونده‌های قضایی دیگری هم علیه دونالد ترامپ در ایالت‌های واشنگتن، فلوریدا و نیویورک تشکیل شده است. و بانک مرکزی ترکیه با افزایش 7.5% نرخ بهره بانکی را 25% اعلام کرد. در اطلاعیه‌ای که پس از اعلام نرخ جدید بهره بانکی منتشر شد، دلیل افزایش غیرمنتظره نرخ بهره جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم عنوان شده است. نرخ تورم رسمی در ترکیه برای سال جاری میلادی 58% اعلام شده است، اما کارشناسان اقتصادی و احزاب اپوزیسیون نرخ واقعی تورم را بیش از میزان اعلام شده می‌دانند. با اعلام نرخ جدید بهره بانکی، ارزش لیر ترکیه مقداری بالا رفت و قیمت هر دلار آمریکا که بیش از 27 لیر ترک معامله میشد به زیر 27 لیر رفت. اما با وجود اصلاح دفترچه راهنمای پذیرش و انتخاب رشته کنکور در سال 1402 و بازگشت رشته سینما به آن، همچنان هیچ خبری از بازگشت رشته مجسمه‌سازی به دفترچه نیست. پیشتر و در پی انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که برای آزمون عملی رشته‌های هنر شرکت کرده بودند، با حذف دو رشته مجسمه‌سازی و سینما در دانشگاه هنر در دفترچه مواجه شده بودند که رئیس دانشگاه هنر این مسئله را خطای سیستم عنوان کرده بود. در این رابطه برخی از دانشجویان رشته مجسمه‌سازی دانشگاه هنر هم بیانیه انتقادی را منتشر کردند. اما حذف رشته مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر چقدر به فعالیت‌های اعتراضی در جریان اعتراضات سال گذشته مرتبط است؟ باربد گلشیری، هنرمند و گورنگار ساکن پاریس، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
من به نظرم استخوانی در گلوست مجسمه سازی دانشگاه هنر، به دلیل کارهای درخشانی که کردن و آبروی هنر معاصر ایران رو در جنبش مترقی زن زندگی آزادی خریدن، در کنار بچهای موسیقی، در کنار دیگر هنرمندان. خصوصا این رو خود دانشجویان هم گفتن که در ساختن اون گورستان در 25 مهر با استفاده از سنگ و خاک حیات دانشگاه و رنگ سرخی که برش ریختن، که بعد حراست مجبورشون میکنه که با دست جمع کنند و اتفاقا بیان که حراست خواسته باشه، احترام بیشتری و ارزش بیشتری به اون کار داده شده، دانشجویان چنین کردن. یکی از بیانیه‌هاشون مشخص کردن که میان ما و شما دریای خون فاصله است، که ارجایی داره به نظر من به سال 76 و حرف درخشان داریوش فروهر که بین جمهوری اسلامی و مردم دریای خون فاصله است. تهدید به قتل شدند این دانشجویان. حمزه برزوی کوتنایی گفته با دوشکا میزنیم در یکی از اعتراضات این دانشجویان. رئیس دانشگاه حسنایی مشخصا گفته که زمانی که دانشجو بوده و رئیس بسیج بوده، تمام تلاش رو کرده که مقنعه رو اجباری کنه زمانی که اجباری نبود. اینها در واقع آدم هایی هستند که به قول خمینی متحدند و نه متخصص. کافیست مقالات حسنایی رو بخونید به حرف من پی میبرید. اون چه درباره حذف گفتند بهانه بیشتر نیست که ما در واقع اینقدر دانشجو مشروط، تعلیق، تهدید فلان اینها شدند که از اونور نمیتونیم ورودی بگیریم. اینها بهانه است، بودجه نداریم. ما اینا بودجه دارن، مقنعه مجانی پخش میکردن، هزار کار دیگر میتونن بکنن در زمانی که دانشگاه اصلا تهویه درست حسابی نداره و رنج میکشن دانشجویان. مسئله اساسی اینه که مشکل اینها به نظر من با مجسمه سازی هم دارن.
در همین زمینه جمهوری اسلامی در این 40 سال زاویه داشته با هنر مجسمه سازی. آیا الان یک به قول معروف بهانه دیگر هم پیدا کردن تا اون مشکل اساسی رو بار دیگه یه جوری مطرح بکنن و یک امکان رو بگیرن از علاقمندان هنر مجسمه سازی برای تحصیل در دانشگاه؟
ببینید، بسیار ممکنه. خیلی سال طول کشید تا مجسمه سازی دانشگاه هنر رو باز کنن. دانشگاه دیگر رو کار ندارم مشخصا، اگر اشتباه نکنم سال 78. به هر حال حتی متوجه نشده بودن که ایرج اسکندری که یکی از کسانی بود که نقش داشت در باز شدن دانشگاه، در ببخشید بخش مجسمه سازی، در یک جاهایی گفته بود که این حرام است. فکر کرده بودن که داریم تایید میکنه که حرام است. مقصودش این بود که در نظر آقایان حرام است، اما نیاز دارن به مجسمه سازی. اینو دقت کنین چقدر اینا تلاش کردن یکی دوتا مجسمه درست درمون از قاسم سلیمانی بسازن، یکی از یکی مضحک‌تر. نیاز دارن دیگه، بالاخره اینا رو هم باید بسازن. این همه مجسمه ساز داره مملکت، ببینید چقدر طول کشید. یکی دوتا تونستن بالاخره یه دوتا پورتری درست کلاسیک به شیوه وریستی غربی، که خب البته غرب زدگی و نفوذ و اینا هم حساب میاد، درست کنند. برای همین میگم استخوانی است در گلو، هم از به خاطر پروپاگانداشون نیاز دارن، هم از اون طرف اونقدر نیروی خدوم نداشتن، نتونستن تربیت کنن که کار درست درمونی بکنه. در نهایت اونقدر دانشجویان مجسمه جلوتر از جمهوری اسلامی، جلوتر از فرهنگ ارشاد پذیرن که اینها در ماندن چه بکنن و اینجوری دارن تنبیه میکنن، انتقام میگیرن و در واقع کاری میکنن که ورودی های جدید و کسانی که میخواستن مجسمه سازی تحصیل کنن گمان کنن که فعالیت های این دانشجویان مانع شده، در صورتی که به هیچ وجه چنین نیست. بخوان میتونن دانشجو بگیرن، بودجش رو معلومه که هر وقت بخوان میتونن تعیین کنن، اما اینا مشخصه، اینا کاملا بهانه است.
و چقدر دانشجویان رشته مجسمه سازی با محدودیت مواجه هستند، مواجه بودند در این سالها و همچنان هستند؟ آیا میشه مثالی ذکر کرد در این مورد؟
فقط این نیست که جمهوری اسلامی هنر متحد به حکومت اسلامی میخواد، هنر بیخاصیت هم میخواد. با اخراج استادان اینها کسانی رو آوردن، من نام نمیبرم چون چیز حقوقی داره، به هر حال استادی که پرونده تعرض جنسی داره از خراسان آوردن گذاشتن به این بچه ها درس بده. چیزی که از اینها خواسته اینه که راجع به اساطیر ایران کار کنید به جز ضحاک. این یک امر بسیار بسیار تاریخیه و به نظر من باید ثبت بشه که نشون بده دقیقاً ما با چی طرفیم. یعنی اساطیر رو هم کار میکنید بی خاصیت کار کنی، بی ربط به زمان خودتون، زمانی که دارن شعار میدن خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک. و این دانشجویان رو ارجاع دادن بخش سلامت روان که بیشتر وجود نداشت. یادآور شوروی است که اسکیزوفرنی رو گفته بودن توهمات اصلاحاتی، مبارزه برای حقیقت و استقامت. این ستا شده بود علائم اسکیزوفرنی تنبل توسط روانشناسی، روانپزشکی در دوران برژنف، که به نظر من اینها از روس‌ها یاد گرفتن، چون پیشتر نبود و دیدیم احکام اخیر هم که دادند رفت به سلامت روان داره. نه، این دوستان سلامت روانشون سر جاشه، به اون چه اطرافشون می‌بینند دارن واکنش نشون میدن و هنر همین کار رو میکنه، چه کار دیگری نمیتونه بکنه.
باربد گلشیری بود، هنرمند و گورنگار. اما با وجود خبرهای متعدد درباره مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی به خارج از کشور، چند سالی است گزارش‌هایی از شکل‌گیری نوعی توریسم درمانی در ایران منتشر می‌شود. در مورد تازه یافته‌های بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد ایران نشان می‌دهد تعدادی از شهروندان این کشور هم برای درمان به ایران می‌روند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایران تبدیل به یکی از مقاصد مورد علاقه بیمارانی از کشور همسایه یعنی ترکمنستان شده است، زیرا این بیماران بر این باورند که در کشور خودشان پزشکان کارآمد چندانی وجود ندارد. بر اساس گزارش بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از برخی بیماران یا خویشاوندانشان که مایل نبودند هویتشان فاش شود، در بیمارستان‌های سراسر ترکمنستان موارد متعددی از تخلفات یا قصور پزشکی و حتی تشخیص‌های اشتباه رخ می‌دهد. به گفته یک فرد ساکن اشق‌آباد که برای جراحی زانوهای عمویش همراه وی به ایران آمده بود، پزشکان ترکمنستان بی‌مهارت و ناشی هستند. وی افزود دوست عمویش که از وضعیتی مشابه برخوردار بود، در اشق‌آباد تن به عمل جراحی داد ولی وضعیتش بعد از عمل بدتر شد و الان مجبور است با چوب زیر بغل راه برود، در حالی که پیش از عمل احتیاجی به آن چوب‌ها نداشت. یک شهروند دیگر ترکمنستان که همکنون خدمات درمانی در ایران دریافت می‌کند، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت اعتمادی به پزشکان ترکمن ندارد. وی در گفتگویی تلفنی از مشهد افزود در ترکمنستان بیمارستان‌های جدید با تجهیزات مدرنی که از آلمان آورده‌اند وجود دارد، ولی پزشکان متخصصی که قادر به استفاده از این تجهیزات باشند در ترکمن وجود ندارد. پس از به قدرت رسیدن قربانقلی بردی محمدوف که پیشه اصلیش قبل از وارد شدن به دنیای سیاست در سال 2006 میلادی دندان پزشکی بود و همواره از دغدغه هایش در مسائل درمانی سخن می گفت، ترکمنستان تحت رهبری وی میلیون ها دلار در بخش بهداشت و درمان سرمایه گذاری کرد تا تأسیسات پزشکی با تجهیزات پیشرفته و بروز احداث کند. ولی بسیاری از ترکمن ها بر این باورند که دولت در آموزش متخصصان ماهر و با تجربه که در بخش بهداشت و درمان در سطح بالا و ایمن قادر به انجام وظیفه باشند، ناموفق بوده است. بیماران ترکمن به ویژه در مورد مراجعه به آن دسته از پزشکانی که در مراکز تخصصی ترکمنستان تحصیل کرده اند، بسیار محتاطانه تصمیم می گیرند. این باور وجود دارد که بسیاری از دانشجویان با پرداخت رشوه موفق به ورود به دانشکده های پزشکی می شوند. گفته می شود که پرداخت رشوه حتی در دوران تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی نیز برای پیدا کردن شغل در مراکز درمانی بهتر ادامه می‌یابد. بیمار ترکمنی که در مشهد تحت درمان قرار گرفته می‌گوید برخی اوقات پزشکان ایرانی می‌پذیرند آن دسته از بیماران ترکمن را که با تشخیص اشتباه در ترکمنستان تحت عمل قرار گرفته‌اند درمان کنند، ولی برخی اوقات از این کار خودداری می‌کنند و می‌گویند دیگر برای درمان دیر شده است. آمار دقیقی از خطاهای پزشکی و تشخیص نادرست در سازوکار مستبدانی ترکمنستان وجود ندارد، زیرا این دسته از اطلاعات و انتقادها به شدت کنترل می شود و به هیچ عنوان توسط حکومت این کشور تحمل نمی شود. اخذ ویزای ایران برای شهروندان ترکمنستان کار دشواری نیست، ولی به هر حال مخارج درمانی در ایران که برخی اوقات مستلزم بازگشت به این کشور برای ادامه دور دیگری از درمان می شود، بر دشواری های درمان می افزاید. این در حالی است که ترکمنستان خدمات گسترده‌ای شامل یارانه‌ها و هزینه‌های پایین در استطاعت فقرا به شهروندان خود ارائه می‌دهد، ولی در واقعیت فساد مالی شایع در بیمارستان‌های این کشور بیماران را مجبور می‌کند که برای دریافت خدمات و داروها به دست اندرکاران بیمارستان‌ها رشوه پرداخت کنند.
شاهین بشیری گزارش میداد و با شنیدن این گزارش به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.